سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 187 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. توفیق داشتیم در برخی از جلسات اشاره‌ای به آداب تعلیم و تعلم می‌کردیم، در ذیل نکته‌ها و روایاتی که در باب اهمیت کسب علم دین صحبت می‌کردیم، به آداب آموختن علم دین و آموزش دادن علم دین هم توجهاتی داشتیم. البته متناسب با زمانی که داشتیم گاهی روایاتی خوانده ایم و توضیحاتی عرض کردیم. این جلسه هم با اجازه شما اشاره میکنم به روایتی از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند. منبع روایت کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 55. حضرت فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند علما و دانشمندان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول رجل آخذ به علمه. دسته اول کسایی هستند که علمی که دارند رو به کار می برند و مطابق اون عمل میکنه. فهازا ناجن، اینا رستگارند، نجات پیدا میکنند و عاقبتشون به خیر خواهد بود. و عالمون تارکون لعلمه، دسته دوم اونایی هستند که مطالبی رو میدانند، بلدند، ولی به علمشون عمل نمی کنند. فهازا حال کن، اینا دوچار هلاکت و نابودی میشن. هلاکت و نابودی اونها چگونه خواهد بود؟ و ان اهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. این گروه دوم که میدانند خیر چیست و شر چیست، میدانند کدام کار رو باید انجام بدن، کدام کار رو نباید انجام بدن، میدونن چه اعتقادی درسته و چه اعتقادی باطله و بر اساس علمشون عمل نمی کنند، وضعی دارند در قیامت که دوزخیان هم از بوی بد و تعفن وجود اونها دچار رنج و عذاب میشن. و ان اشد اهل النار ندامتن و حسرتن، در میان اهل آتش اون کسی که بیش از همه و سخت‌تر از بقیه احساس تأسف و ندامت داره کیه؟ رجل دقا عبدالله الالله تبارک و تعالی فاستجاب له و قبل من فاطاع الله فادخله الجنه و ادخل الدائی النار به ترکهی علمه و تباعه الهوا و طول العمل. بیشترین حسرت در میان اهل دوزخ شامل حال کسی است که دیگران را به بندگی خدا دعوت میکنه، اونها دعوت او رو پاسخ میدند، سخن او رو میپذیرند و در مسیر حق و بندگی خدا قرار میگیرند، به راه و رسم دین و آیین پایبند میشن، موفق به طاعت خدا میشن، خدا هم اونها رو وارد بهشت میکنه، ولی راهنمای اونها و دعوت کننده اونها وارد دوزخ میشه. چرا؟ به ترکهی علمه، به خاطر اینکه علمش رو و اون دانشی که داشته رو ترک کرده، و تباعه الهوا و تبعیت هوای نفسش رو کرده، و طول العمل و آرزوهای دور و درازی رو برای خودش تصور کرده. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، هواپرستی سد می شود، مانع می شود از اینکه انسان به حق و واقعیت راه پیدا کند، مانع وصول می شوند برای رسیدن انسان به واقعیت. و طول العمل ینس الاخره، آرزوهای دور و دراز آخرت انسان رو به دست فراموشی نسپاره. این در ذیل آداب مربوط به تعلیم و تعلم زیر مجموعه عنوانی قرار میگیرد تحت عنوان عمل به علم. عمل به علم، ابتدای روایت که دو دسته شدن، دسته دوم خیلی وضع بدی براشون توصیف شد، نه که اینها به خاطر عدم عمل به علمشون اهل آتشن، بلکه آتشیان از بوی تعفن اینها رنج میبینند. کسانی که حجت برشون تمام شده است در ولایت امیرالمؤمنین، کسانی که حجت برشون تمام شده است در ولایت امام از سلام الله علیه، میفهمند، دانایند، ولی به هر دلیلی منکر میشوند و تعظیم به تکریم حجت خدا رو به جا نمی آورند. اینا نه تنها اهل آتشند که اهل آتش از عذاب اینها در عذاب. و از میان آتشیان کسانی که دچار ندامت و پشیمانی هستند بیشترشون و اعظم حسرتشون برای کسانی است که عالم بودند، دیگران رو دعوت به حق کردند، اما خودشون دست از حق برداشتند. دیگران رو دعوت به ولایت امیرالمؤمنین کرده، اما آمال و آرزوهایش و صدای سکه ها و قدرت و مکنت و ریاستش مانع از این شده که خودش آنچه رو که باور داشته و دیگران رو به اون هدایت کرده عمل بکنه و عامل باشه. بله، در مراتب پایین ترش که انشاءالله همه ما به درگاه خدا پناه ببریم و از این که در هر رده ای باشیم، مراتب بالاترش هم و گرفتاری‌های بیشترش هم از ماها دور نیست، چون نمیدونیم عاقبتمون چی میشه. در رده های پایین ترش هم بله، اگر بنده شما رو به خیری دعوت کردم و خودم عامل به اون خیر نبودم، این برای من در قیامت حسرته. در اینجا دو تا سوال پیش میاد که ما به این دو سوال قبلا پاسخ گفته ایم و اگر عرایزمون تنها در حد ارائه مطلب بود، نیازی به بازگویی این دو نکته و پاسخ به این دو سوال نبود. اما از اونجا که برای خودمون تعبیر کارگاه رو قرار دادیم در این مجموعه جلسات و مرور مباحث مهم و آموختن مباحث مهم و مشارکت حاضران در این امر برامون مهمه، این دو سوال رو طرح میکنم. بزرگوارانی که خدمتشون بودیم جواب رو حضور ذهن داشتن میفرمایند که برای هممون مرور بشه، و اگر هم ایرادی یا نقصی بود باز با کمک شما حلش میکنیم. سوال اول این است که اگر کسی در مواجهه با این روایت و روایات مشابه بگه آقا پس همون بهتر که ما عالم نشویم، علم بیشتری پیدا نکنیم که کمترم عمل کنیم، چون اگر عالم بشویم و عمل نکنیم گرفتار میشیم، خب چه بهتر که اصلا علمی را به دست نیاوریم که بخوایم عمل بکنیم. به اینا چه پاسخی میدهیم؟ و سوال دوم این که اگر کسی علمی داشت ولی نمیتوانست به اون علمش عمل بکنه، پس این رو به دیگران نگه، چون دیگران راه پیدا میکنند و این خودش محرومه و در قیامت براش چنین حسرتی پیش میاد. به این سوال و نکته دوم هم پاسخ مرحمت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در مورد سوال اولتون اینکه ما به کسب علم نریم که بعدا دچار مشکل نشیم، یعنی اینکه ما توقف بکنیم هر جایی که هستیم دیگه رشد نداشته باشیم. روایت داریم که توقف کردن در هر جایی همونو و سکوت کردن از اونجا هم همون، یعنی ما نمیتونیم بگیم خب من اینقدر وظیفه‌مو دارم انجام میدم دیگه برام کافیه، نمیخوام دلم افسون بشه که بعداً برام دردسر نشه. اگه ما این کار رو بکنیم دلمون افسون نشه باعث سقوطمون میشه، یعنی نردبان رشد رو باید ادامه داد. توقف، یادم همچین جمله ای رو فرموده بودی، توقف در هر پله‌ای و بگیم خب من دیگه از اینجا بالاتر نمیرم، از همونجا هم سقوط میکنم. در مورد سوال دوم، این ما دیگران رو اون چیزی رو که یاد گرفتیم، خب زکات علممونه که اون رو به دیگران آموزش بدیم و بعدم این رو متذکر بشیم که داریم به دیگران این رو آموزش میدیم که ما خودمون هم متذکر بکنیم به اون مطلب و اینکه به اونها هم بگیم که ما داریم تلاش میکنیم خودمون هم به این عمل بکنیم، به این علم رفتار بکنیم. در این حد میتونم پاسخ بدم.
متشکرم. بزرگواران دیگر میتوانند میکروفونشون روشن کنند و پاسخ بفرمایند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله بفرمایید.
بنده حالا خیلی تقریبی یاده نمیاد که حالا تو جلسه دقیقا حالا صحبت شما رو بگم، ولی اونجا که به ذهن خودم میرسه اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
هستش که قسمت اول که فهمیدید که علم رو یاد نگیرم چون که ممکن بهش عمل نکنم، درسته؟
بله بله.
اولا این که من نمیتونم الان جلو فکر کنم که پس نمیرم سراغ آموزش چون ممکنه یه روز ازش استفاده نکنم، چون خود یادگیری توفیقات رو نصیب آدم میکنه، مسیر جدیدی پیش پای آدم میگذاره که اصلا با اونجا که شما فکر میکنید واقعا تطبیق نداره. باید طبق اون چیزهایی که به ما توصیه شده، طبق اون چیزهایی که ما رو به اون امر کردن یا مثلا توصیه کردن، بسیار روایتهای در رابطه با ارزش یادگیری علم خوندیم. این خودش باعث باید بشه که ما دنبال یادگیری علم بریم. این خودش یه توفیقه، عمل کردن به اون توفیق بعدیه که من نمیتونم برای به قول معروف حالا نمیدونم خوب توضیح دادن اون قسمت رو که توضیح اضافه براش نمیدم. میرم قسمت بعدی که فرمودین که اینکه حالا به دیگران ممکنه من یادش ندم یا عمل نکنم، مثلا حالا که عمل نمی کنم دیگرانم پس بهشون توصیه نمی کنم. باز این قضیه در رابطه با ماها من فکر کنم اصلا مثال نداره، که شما توصیه شدید به امر به معروف کردن حتی واجب این قضیه، حتی اگر خود حالا بهترینش اینه که یعنی ثواب این هستش که ما هم کار نیک رو یاد بگیریم هم بهش عمل کنیم، هر چه میتونیم اتفاقا عمل کردن به اون با عمل اون دیگران رو توصیه کنیم به اون کار خیر. ولی حالا اگر بنده توفیق اینو نداره که یک کار خیلی رو مثلا توفیق نماز شب ندارن یا مثلا توفیق همیشه با وضو بودن رو ندارن یا حالا بقیه کارهای مستحب و واجب هر دوش، ولی میتونم این توصیه بکنم به اطرافیانم، به فرزندم، به همسرم، انشاءالله خود این توصیه موجب میشه که من هم خودم رو به اون بیشتر ملزم بکنم.
بله خیلی ممنونم، متشکر. بزرگوار دیگری هم اگر همراهی بفرمایند بعد با هم دیگه جمع بندی کن.
سلام علیکم.
سلام علیکم. وقتی
شما بخیر.
سلامت باشین.
چرا توسر من قبل اینکه جواب سوال شما رو بدم الان ببخشید وقتی بقیه رو میگیرم، میخواستم الان از شما و بقیه خانیما خداحافظی کنم. انشاءالله به امید خدا هفته دیگه ما عازم حج تمتع هستیم.
انشاءالله.
سلامت باشید. هر بدی از ما دیدید به خوبی خودتون حلال بفرمایید.
خوشا به حالتون. انشاءالله دیدار امام زمان نصیبتون بشه.
انشاءالله. ممنونم از سوال خوبه. بعد در مورد جواب سوالا من دو تا جواب خاص داشتم. سوال اول این که یاد گرفتن علم واجب علم دین. این نیست که ما بخوایم از زیر فرا گرفتن شانه خالی کنیم که پاسخگو هم نباشیم. در مورد سوال دوم هم که میگن زکات علم نشان است، پس اگه چیزی رو که بلدیم یاد گرفتیم بهتره که به دیگران هم بیام.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب ببینید، برای اینکه مطمئن بشیم که سوال خوب روشن شده، خانم مدنی اگر می توانید صحبت کنید، خانم لیلا سادات مدنی، سوال یک رو مجدد شما بفرمایید.
عرض سلام و ادب.
سلام علیکم. بله،
حال خدمت شما عرض می‌کنم. فرمودید که اگر کسی با مواجهه با دین و روایات بکنه که هرچی ندونه بهتره، یعنی اگر عالم نشین بهتره، چون که هرچی که در مورد دینمون بیشتر بدونیم یه جورایی بس و وبالمون میشه اگر خدای نکره مثلا عمل نکنیم به اون.
خیلی بسیار سوال روشن. بله سوال روشن. پاسخ به این سوال یک
استاد من یه مطلبی رو
بفهم
به قول معروف فرمودید من میکروفون روشن کردم. یکی از مسائلی که خیلی روشن و واضحه اینه که بارها و بارها ما تو روایات خوندیم که کسانی که دست ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بگیرن خودشون یعنی یه امتی رو زنده نگه میدارن، یعنی حتی اگر یک نفر رو دست یک نفر رو بگیرن یک جامعه و یا یک ملتی رو از به قول معروف جهالت و کوردلی نجات میدن. مطمئنن کسی که واقعا عالم باشه به دین اهل بیت و تبری داشته باشه از دشمنان اهل بیت مطمئنن یه نگاه ویژه‌ای از طرف خود اهل بیت بهش که معمولا نمیشه که اصلا بخواد به قول معروف به قول موسیا چپ کنه و مطمئنن از اون وقت دستگیرش شده و تا من گفتم این چیزی بودش که به ذهن من رسیده بود.
بسیار خیلی ممنون است، متشکر. پس در جمع‌بندی سوال اول ما اینگونه سخن میگیم، حالا میشود هر کدوم اینا رو ما مطلبی بگیم بعدن به ذهن بزرگواری مطلب جدیدی یا نوعی هم برسه بگن اضافه کنیم، نمیخوام بگیم محصور در همین نکته هایی که ما عرض میکنیم. ببینید نکته اول این که بخشی از آنچه که افراد میترسند که اگر بیاموزند نمیتوانند یا نخواهند به اون عمل کرد بعد براشون موجب گرفتاری می شود که چرا وقتی می دانستی عمل نکردی، بخشی از اینها اصلا براشون واجبه. یعنی اینجوری نیست که یه امر مستحبی باشه حالا شما بیای این سوال رو طرح کنی و ما یه جوابای دیگه ای به شما بدهیم، اصلا بخشی از اینها یادگیریش بر شما واجبه. یعنی شما الان بزرگواران مثال میزنم، بزرگوارانی که یه خورده پا به سن و سالی گذاشتن، کمرشون درد میگیره، پاشون درد میگیره، یا مثلا دکتری رفتند عمل چشمی کردند، یه شرایطی دارند که گمان میکنند خب الان دیگه ما میتونیم رو صندلی نماز بخونیم، گمان میکنند دیگه الان ما میتونیم نشسته نماز بخونیم. خب اینا باید برن این احکامشو یاد بگیرن. واقعا اینجوری نیست که هر کس مثلا عمل کرد یا هر کسی خود زانوش درد گرفت میتونه رو صندلی بشینه، درستش نیست. حتی اگر مثلا یک پزشکی گفت شما سجده نرو، باید فرد بپرسه بگه که سجده نرم ضرر به زانوه، سرم نباید دلاشه، یا به خاطر نشستن بین دو سجده میگی سجده نرو. خیلی از دکترها حتی متدینینشون مسئله بلد نیستن، حالا قلیلشون بله بلدن، اونایی که متدین نیستن که هیچ، اونایی که متدینن هم مسئله خیلی بلد نیستن، اونا میتوانن بگن الان این ضرر دقیقاً چیست. اگر واقعاً شما با مثلا قرار دادن یه تشکی زیر زانو که به زانو فشار نیاد مثلا میتوانید سجدتون رو بروید، خب وظیفتون که به اون عمل کنید. من نمیخوام این موضوع رو الان بستش بدم، اما میخوام بگم یه موضوع ساده یه مبتلا به، یعنی مثلا ما نشستیم بچه‌مون پاش درد میکنیم، خب دیگه نشسته نماز بخون، میبینیم یه خود سختشه وایستدن، میگیم خب مادر بشین نماز تو بخون، یالو یا رو صندلی رو چارپایه، ما یه همچین دستوراتی نمیتونیم بدیم. یعنی نشستن و به نحو ناقصی در اعمال نماز عمل کردن مراحل داره، توضیحات داره، مقدمات داره. مثلا اگر کسی میتواند بایستد و سوره حمد رو بخواند، باید سوره حمد رو ایستاده بخواند، بعد اگر واقعا برایش ضرر داره یا واقعا نمیتونه بایسته، بعد اون قسمت رو بشینه روی صندلی. اگر تا یه آیه این تا نصف یه آیه میتونه بایسته، بعد دیگه واقعا نمیتونه بایسته، باید تا اونجا رو بایسته و نمازشو بخونه. خب اینا جز چیزایی که من باید یاد بگیرم. خدا رحم بکنه به ما یا بچه های ما یا خانواده هایی که خلاصه بچهشون کل نماز رو بوسیده گوشت کنار. واقعا خدا رحم بکنه، واقعا خدا رحم بکنه. نمازی که اینقدر در انجامش در ذکرهاش یه نفری میگه مثلا من ذکر طولانی سجده نمیتونم برم، دستوراتی داره که تو چگونه عمل کن که بتونی نماز جماعت هم بخونی و مثلا این ذکرارم کوتاه‌تر بگی و مثل امام جماعت طولانی‌تر نباشی. خب اینا رو ما بلد نیستیم. خب الان وقتی میخوایم نماز جماعت بخوانیم و بلد نیستیم، شما نگاه میکنید میبینید تو همین قسمت‌های خانم‌ها یا آقایون تو مساجد اگر یه نفری دیر برسه و صندلی براش نباشه میاد بغل بقیه با هم نماز بخونه. چه جوریه؟ اگر واقعا وظیفه‌ش این باشه که رو صندلی بشینه، این نمازش مقبول نیست. و اگر واقعا وظیفه‌ش اینه که کنار صندلی باشه، لااقل یه چهارپایی زیر دستش بگذاره مثلا، اجازه نداره بره پشت صندلی بشینه نماز بخونه. از مدل رکوع رفتن هم مدل سجده رفتن، انواع اینها. خب این مسائل رو بلدیم، خب برای ما واجب این دار یاد بگیریم چون مبتلا بهمون میشود. حالا جوونتره میگه من هنوز الحمدلله برام اتفاق نیفتاده، ولی اون جوونی هم که زانوشو عمل میکنه خب اینا رو باید بلد باشه. اینا جز واجبات یادگیری. کسی که شنیده است که حج واجبه ولی نمیداند که مستطیع است یا نه، که اکثر کسانی که حج برشون واجب می شود با تأخیر می روند، سالها به تأخیر می اندازند در حال که برشون هم واجب شد، نه که مانعی از طرف مثلا حکومت عربستان باشد یا مثلا از جایی که می خوان برند، نه به دلایل دیگر. خب اینا وظیفه شون رو عمل نمی کنه. چرا؟ چون نمی دونه. چون نمی دونه. یه ماشین برای خانومش میخره، یه ماشین هم زیر پای خودشه، با این میلیون هم مثلا داره کار میکنه، حالا یه باخشه هم به قول معروف یه جایی گرفته، بعد فکر میکنه همه حج واجب به گردنش نیست، حجی به گردن نداره. چه حسابی حج به گردنت نیست؟ خب آخه تازه الان اول کارمون و حالا بچه‌مون الان کوچیکه، واسه اینا عذر نیست. حال چه کنی؟ پس نکته اول این که اصلا بخشی از آن چرا که فرد میترسه اگه یاد بگیرم باید بهش عمل بکنم بعد من اهل عملش نیستم، یادگیریش واجبه فارغ از این که تو به این مسئله عمل بکنی یا نه، یادگیریش برات واجبه. برای این که یه خورده ذهنتون رو دقیق تر بکنم به مسئله، به جهت احکامی اینو اشاره میکنم. بعضی از نکته های مربوط به نماز هست که اگر شما تلاش کرده باشید برای یادگیریش ولی اشتباه یاد گرفته باشید و سالها اون خطا رو در نمازتون پیاده کنید، نمازهاتون رو لازم نیست اعاده کنید. اما همون نکته رو اگر به جهت کوتاهی در یادگیری یاد نگرفته باشید و بعد 40 سال بفهمید که این ایراد در نمازتون بوده، تمام نمازاتون رو باید اعاده کنید. وارد مستاقش نشدم، خواهم بگم اهمیت این که آدم اون چیزی که باید یاد بگیره رو بره یاد بگیره. حالا اگر اشتباه متوجه شد، شریعت مقدس میفهمد آقا تو تلاشتو کردی، تو راه رو رفتی، نفهمیده بودی، فکر کردی این درسته، واقعا پرسیده بودی ولی فکر کردی این درسته. اما یه جایی میگه اصلا تو از رو بی‌تفاوتی، کم اهمیتی نرفتی دنبالش، خب باید همه رو بری بخونی دوباره یا وصیت کنی برات بخونه. اگر در این دوره و زمانه کسی به این وصیت ها توجه بکنه. نکته دوم این است که یادگیری علم خودش ارزشه. بله بفهم.
معذرت خواهم، یه بار دیگه تکرار می‌فرمایید همین قسمت رو.
عنوان اول این بود که بخشی از آن چه که ما به عنوان علم میگیم و فرد به هر دلیلی تعقیب نمی کند یادگیریش رو، اصلش برش واجب یادگیریش، خود یادگیریش برش واجب.
نه این مثالی که در مورد نماز فرموده، من قسمت
عرض کردم خیلی... یکی از من مصداقشو در نماز نگفتم، فقط اشاره کردم که در نماز بعضی از اشتباه ها هست که اگر فردی قبلن رفته و اونو یاد گرفته منتها اشتباه متوجه شده، بلد نشده و 30 سال فکر کرده همون درسته، بعد 30 سال فهمیده که نه اینجوری نباید نماز رو میخونده، این اشتباه و این خلل یا این نقص رو داشته، چون رفته و سعی کرده یاد بگیره و یادم گرفته ولی بلد نشده، یا به جهت متوجه نشدن مسئله یا به جهت اشتباه متوجه شدن مسئله، این فرد در اون مواردی که الان ما وارد مصادیقش نشدیم، البته در اون موارد وقتی اشتباه کرده بعد 30 سال فهمید، این بر اساس فقه شیعه نیاز به اعاده نمازهاش نیست، از این به بعد باید نمازش رو درست بکنه. اما اگر فردی همین مسئله رو به خاطر کوتاهی در یادگیری تعقیب نکرده باشه و یاد نگرفته باشه، بعد 30 سال بفهمه که اشتباه کرده، باید همه نمازهاش رو اعاده کنه. این یه خورده احکام دقیق داره و مربوط به بعضی نکته های مربوط به نماز.
ممنون است.
خواهش میکنم. نه که البته مربوط به مستحبات نماز باشه، نه، مربوط به واجبات نمازه، ولی حالا توضیح داره که در جای خودش باید صحبت. نکته دوم این بود که خود یادگیری علم یک ارزش و یک ثوابه. اگر کسی بگه آقا من یاد نمیگیرم چون عمل نمیکنم، میگیم ببین تو خودت را محروم میکنی از یک ارزشی و از یک کار نیک خیری به خاطر اینکه بعدش شاید من در عمل بهش کوتاهی کنم. این کار خیر نیک رو تو خودت چرا اینو از دست میدی؟ و روایات فراوانی که راجع به کسی که جوینده علم دین هست. نکته سوم این است که کسی که این حرفو میزنه احتمالاً باید راجع به نظام معادش و شرایطی که پیش روش هست باید یه خورده براش صحبت کرد، باید ازش پرسید تو از آخرت چه میدانی؟ از برزخ چه میدانی؟ از قیامت چه میدانی؟ یه دوستیه تو دانشگاه، همکلاسی شما، شاگرد شما، استاد شما، شما میگید استاد، همکلاسی، ای دوست، فامیل، خواهر زاده، تو از قیامت چه میدانی و قیامت رو چگونه ترسیم میکنی؟ شاید قیامتی که او ترسیم میکنه قیامت قرآن و روایات نباشه، قیامتی که صوفیه تعیین میکنند و ترسیم میکنند قیامت قرآن و روایات نیست، بازدارنده هم نیست، جهنمش هم متنعم است به رحمت خدا، فرقی نمیکنه با بهشت، مدلاش فرق میکنه، اونجا یه جور رحمت خداست، اونجا یه جور رحمت خداست، یعنی یه جور نعمت است، یه جور عنایت است. خب بازدارنده نیست. کسی که بداند که آن مسیری که پیش روست چقدر دقیقه و ان ربک لبالمرصاد، این اینجوری به آموختن و یادگیری علم دین توجه نمی کنه. مطلب دیگر این که خب تو الان تردید داری که عمل میکنی یا عمل نمی کنی، خب حالا یاد بگیر، وقتی خواستی عمل بکنی لااقل بدانی چگونه باید عمل کنی. و در مرحله آخر وارد این سخن که خب حالا چرا عمل نکنی؟ میگه چون سخته. معمولا همینه دیگه. بالاخره حجاب در گرما دشواره، روزه‌داری در گرما دشواره، لقمه حلال به دست آوردن سخته. راحت نیست. حالا بعضی ها البته خدا راحت تر به دستشون میرسونه، بعضی ها سخت تر. چرا عمل نکنیم؟ واقعا چه دلیلی دارد که یک نفر خدا بهش جمال زیبایی بدهد، خدا داده ها، بعد هم بگه من این جمال زیبا را به تو میدهم ولی اون رو از نگاه مردان اجنبی بپوشان، چه برسه به این که بخوای آرایششم بکنی؟ نه، بپوشان. سخته دیگه. میگه من احکام حجاب را و روابط با نامحرم را نمیشنوم برای اینکه اینو عمل نکنم. باید دادم از این سوال بپرسه خب نگاهت به توحید، به معاد، به خدا، به دنیا چیه؟ و آنچنان که قبلا عرض کرده ام و در حد فعلا یک ادعاست، ولی ممکنه شما این ادعا رو تایید کنید، ممکنم هست رد کنید، منتها رد کردنش دلیل میخواد، چون ما برای اثبات شواهد متعدد داریم. معمول کسانی که از پذیرش این نکته ها پرهیز میکنند به هیچ وجه با شما و یا با یک فردی که یه خورده دانایی بهتری داره وارد گفتگو نمیشوند. خودش این نکته جالبیه دیگه. حالا با مامانش ممکنه بشینه یه بحثی بکنه و بعد مثلا مامانش هم بعد بگه خیلی خوب، حالا ما که با هم دعوا نداریم و بیا حالا با هم دیگه ماکارونی درست کنیم بخوریم و سالادش رو درست کنیم. ولی اگر قرار بشه مادر از یه موضع محکمی بنشینه، دلیل بیاره و دلیل بخواد، وارد گفتگو نمیشه. میگه مادر شما دین خودتو داشته باش، ما دین خودمون داریم. ولی همین نمیگه شما آشپزخونه خودتو داشته باش، ما آشپزخونه خودمون داریم. و سخت میگذره دیگه بخواد تو آشپزخونه خودش غذا درست کنه. آشپزخونمون مشترک. به پدرش نمیگه پدر شما پذیرایی و مبلمان خودتو داشته باش، منم حالا میرم از صفر شروع میکنم به کار کردن، بلکه منم بتونم یه صندلی بخرم. نه، میگه اینا همش مال هم دیگه است. ولی اونجایی که بحث بندگی خدا میشود، نه، بلکه جای خودش، مسیر خودش. فرد دیگری که میگوید آقا ما عمل نمیکنیم، برای چی به دیگران بیاموزیم؟ نکته اولی که از اون سوال میپرسیم این است که خب اولا برای چی عمل نمی کنی؟ اگه درسته چرا عمل نمی کنی؟ یه موقع میگی یه بار از دستم در رفت، یه موقع میگی نه اصلا من بنا ندارم عمل کنم، یه موقع از دستم در رفت چادرم لیز خورد، نگاهم افتاد، خب از دستم در رفت. اما یه موقع برمیگردی میگی نه من میدونم، نگاهم رو هم خیره میکنم. برای چی؟ کجا نقص داره که چنین عمل میکنی؟ میدونم دارم مردم آزاری میکنم ولی این کار میکنم، خب برای چی؟ کجا ایراد داره؟ خدا نکرده مشکلی مگه داری؟ نکته دیگر این که تو اگر به ارزش دانش توجه بکنی خواهی یافت که حتی اگر به دیگران نیاموزی این دانش برای تو ارزشه، دانستنش برای تو ارزش. نکته سوم، تو با دانستن یک مطلب فارغ از عملش و نیاموختن اون مطلب نیکو به دیگران، خودت رو از یک فیض عظیمی که مسیر هدایت و دعوت دیگران به خیره محروم میکنی، به خودت ضرر میزنی، به خودت ضرر میزنی. نکته بعدی این که اگر تو تنها علتی که برای دیگران نمیخوای بیاموزی چون عمل نمی کنی، همینه که خودت در انجامش کاهلی، ولی دوست داری انجام بدی ولی کاهلی میکنی، میگه حالا که من کاهلی میکنم دیگران هم مثلا انجام ندن. چه بسا این آموختن و آموزش دادن به دیگران تو را در این امر استوار می کند. کسی که سالها مدرس تغذیه باشه خودش در نظام تغذیهش اثر می گذارد. نیتش هم این نبوده که تغذیهش رو اصلاح بکنه، ولی دیگه وقتی در این موضع قرار می گیره به تدریج در خودش اثر می گذارد. بیان خیر در زندگی انسان اثر می‌گذارد، بیان شر در زندگی انسان اثر می‌گذارد. اگر تو می‌دانی که این امر خیر است و به دیگران تعلیم می‌دهی یا متذکر می‌شوی، این روز زندگی خودت اثر می‌گذاره. کلمات آسمانی تو را آسمانی می کند. سخنان ناسواب و کثیف تو را آلوده می کند. صرف بیانش بر روح تو اثر داره. فایل های صوتی معصیتی که در خانه پخش می شود بر روح اعضای خانه، بر خوراک اعضای خانه اثر میگذاره. میخواد دخترم پخش کنه، میخواد پسرم پخش کنه، میخواد پدرم پخش کنه، فرقی نمیکنه. حرفای ناشایست، توهینها، بیادبیها، حرفای زشت، جوکهای نامناسب اثر میگذاره. روح ماده لطیفیست، متأثر می شود از اینا. چه رسد به آزمایش های مادی که انجام شده است و شما بخشش رو هم می دانید. بیان خیر خیر می آورد، مجلس خیر خیر می آورد. منتها گاهی اون خیر خیری نیست که من منتظرش هستم. شما در منزلتون روضه سید الشهدا سلام الله علیه می گیرید، انشالله مجلس مورد رضای حضرت است، با حفظ حریم هاست، خانه انشالله خانه به اصطلاح مالکیتش به صورت شرعی است برای شما و امثال این توضیحات، یعنی در اصول نقص نباشه. این مجلس خیر برای شما خیر میاره، اما اینکه کجای زندگی چگونه خیر میاره ما نمیدونیم، ما نمیدونیم. اگر شما یک مجلس روضه‌ای در منزلتون گرفتید ولو مختصر، چهار نفر اومدن نشستن، ولی شما روضه سید الشهدا تو منزلتون خونده شد، احادیث اهل بیت در منزلتون بیان شد، این برای شما خیر می آورد، برای شما برکت می آورد. اما برکتش را در کجای زندگی می بینیم؟ در این است که حتما مثلا فردا صبح برای دختر شما که مثلا ازدواجش به تأخیر افتاده زنگ میزنن. ممکنه این نباشه، ممکنه از این باشه، ولی ممکنه از این نباشه. ما نمیدونیم خیر به کجای زندگی میاد، آنچنان که نمیدانیم شر از کجا به زندگی ما وارد میشه. بله، بسیاری از گرفتاری ها را آدم نمیتونه دقیقا تعیین کنه که این به چه جهت نصیب این خانواده شد، اما بررسی در ارتباط با خودمون که ممکنه. نکنه اون معصیتی که من در اون موقعیت عالمانه نسبت به اینکه این معصیت بود مبتلا شدم، چنین نکبتی را بر سر خانواده ما فرود آورده که یکی از اعضای خانواده چنان بیمار شده که هیچ راه درمانی براش پیدا نمی‌کنه. نکند. اگر خیر خیر می آورد، گناه هم گرفتاری می آورد. گناه گرفتاری میاره. تعلیم خیر به دیگران خیر است، پس خدا به واسطه این عمل زندگی تو را هم بهره مند از خیر می کند. حالا این کجای زندگیته؟ راجع به خودته، راجع به همسرته، در مادیاته، در سلامتیه، در خیریه که در این سفر نصیبت میشه، در همسفریته، در همکلاسیته، نمیدونیم، ولی خیره. پس در اینجا ما روایتی را خواندیم از کتاب کافی شریف، یه مقدارم راجبش توضیح دادیم، و اما اون بخش مربوط به خودمون که باید در اینجا بیشتر تذکر بدهیم این است که ما اگر بخواهیم انشاءالله بهرمون از اون علمی که میآموزیم بیشتر باشه، باید نسبت به اون آموختنی هامون عامل‌تر شویم. و انشاءالله باید اگر در جلسات زندگی با امام السلام الله علیه از برکات وجودی امام زمان نام میبریم، از الطاف امام زمان یاد میکنیم، از اهمیت معرفت و دعای برای فرج حضرت ذکر میکنیم، اینا باید در زندگی ما به شکلی محسوس، در عمل ما، در دعاهای ما، در جهتگیری های سخن ما، در خرج کردن های ما، در خرج نکردن های ما خودش رو بیشتر نشون بده. و البته هر چقدر ما بتوانیم دیگران رو به این خیرات دعوت کنیم و خودمون هم عامل باشیم، انشالله برکاتمون بیشتر است. کتاب شریف مکیال رو در مقابل می گشاییم. رسیدیم به بخش چهارم، حرف غین و روایاتی که در این باب می‌خواندیم. ابتدای بله، من این آدرس رو کامل کنم. ابتدای روایت چهارم هستیم. سنن پیغمبران الهی را در آن حضرت جاری گردانه. تا اینجا. حالا تا پیدا می‌کنید خانم سوالشون بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه. میلاد امام رضا رو هم تبریک میگم خدمت شما و دوستان عزیز. استاد ببخشید، اگر من کار خیری رو به کسی تعلیم بدم ولی خودم عمل نکنم، از اونهایی که انجام میدن این کار رو دعا کنن در حق من، این در آینده من، در قیامت من تأثیر داره یا نداره؟
بله، دعا نکنن تأثیر داره. یعنی اگر شما دیگران رو دعوت به کار خیری بکنید و اونها انجام بدن، چه دعاتون بکنن چه دعاتون نکنن، این عمل برای شما اثر داره و ارزش داره. یعنی میگه آقا شما اینو یاد بده، برات خیر داره، برات برکت داره، ولی اگر تو مسیر حق را به دیگران بیاموزی ولی خودت مسیر باطل را بروی عالمانه، این ممکنه با اون چیزی که تو ذهن شماست از جهت مثلا بعضی مستحبات، بعضی دستورات، مثلا شما میگید من به بچه‌م گفتم مثلا این زیارت رو بخون، خودم نخوندم، این حسرت داره برای آدم قیامت. ولی اصل مطلب اونجاییست که مسیر حق را من به دیگران بیاموزم و خودم از مسیر حق دست بردارم. اصل مطلب اونجاست. شاید بتونیم بگیم در حیطه مستحبات یا نکته هایی که جزئی تره و به اصطلاح مصداق اصلی شاهراه هدایت و ضلالت نیست، اینا اون طرف برای من حسرت می شود، بله شکی نیست. من به او گفتم برو ایام زیارتی امام رضا سلام الله علیه مشهد، ولی خودم با این که می توانستم نرفتم، یعنی نمیتونم که هیچی، با این که می توانستم نرفتم، این برای من حسرته ولی عذاب نداره. ولی یه موقع من به یه نفر میگم آقا راه حق و راه بندگی خدا راه اطاعت از امیر المؤمنین و صاحب الزمان. نعوذ بالله نعوذ بالله، خودش ولی مطیع صاحب الزمان نمیشود، این میشه عذاب.
ممنون استاد،
خواهش میکنم. بفرمایید.
عرض کوچیکی دیگه داشتم، معمولا حالا ما توی زندگی همون از سخنان قدیمی ها اینا مثلا میاریم در بود مثلا این نکته که میگم از توز همون تراوت که در روست این واقعا یعنی محال کسی واقعا دنبال یادگیری علم، ادب، رفتارهای نیکو، روایات، کتاب های اینا باشه، بعد واقعا توی رفتارش اثر نداره، عمل نکنه، یعنی خود به خود یادگیری اینا روی ناخودآگاه نکنه، باعث میشه که ما توی رفتار خود مثلا حالا روزمرمون به اونها عمل بکنیم، یعنی ممکنه یادمون نیاد که الان این ریشه این عمل من مثلا اون روایتیه که فلان روز خوندم یا اون کلاسیه که فلان روز شرکت کردم، ولی واقعیت اینه که اثر میذاره روی زندگی همه ما. حتی دیگه حالا این همینطوری زنجیرها روی اطرافیان، روی حتی فامیل، یعنی واقعا این نکته هستش که من گفتم بهش اشاره داشته باشیم که واقعا جای امید داره که ما هر چه بیشتر یاد بگیریم قطعا اثر میذاره روی زندگیمون، چه بخواییم چه نخواییم.
انشاءالله به لطف خدا. خیلی ممنون، متشکرم. خب اگر فرمایش دیگری هست بفرمایید، اگر نه متن را یکی از بزرگواران بخونه. بر اساس یکی از کتاب‌های مکیال نوشتن صفحه 171، بر اساس کتاب مکیال من صفحه 159 هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سنن پیامبران الهی را در آن حضرت جاری گرداند، چنان که در حدیث سدیر از امام صادق علیه السلام آمده که فرمود قدرت ما را قیمتی است که مدت آن به طور می انجامد. عرض داشتم چرا یبن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود زیرا که خداوند عز و جل می خواهد سنت های پیامبران را در غیبت هایشان بر اون نیز جاری سازد، و ای صدیق ناگزیر است از اینکه مدت های غیبت آنان را پایان برد. خداوند تعالی می فرماید تترکبون نه طبقن ان طبق، البته شما از حالی به حال دیگر در آیید، یعنی سنت های آنانی که پیش از شما بودن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. پس بزرگواران این نکته چهار روم، پاسخ چهار روم به این سوال است که علت و حکمت غیبت امام زمان سلام الله علیه چیست. عرض شد که بر اساس مکتوب مرحوم صاحب مکیال حکمت و علت اصلی مخفی است و طبق روایات تا زمان ظهور آشکار نمی شود، اما در حکمتهایی که اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان فرمودند، یک ترس از کشته شدن بود، دو برگردن نبودن بیعت طاغوت ها بود، سه امتحان و آزمایش بندگان بود، و چهار که الان خوانده شد جاری شدن سنن انبیای گذشته. خدای متعال میخواد سنت غیبت انبیاء گذشته رو درباره امام زمان سلام الله علیه جاری بفرماید. روشن؟ حکمت پنجم رو بیان بفرمایید. یعنی اگر ما اون حکمت اصلی رو بخوام با اینا حساب کنیم یه شماره اضافه پیدا میکنیم، متا اونو ما حکمت اصلی حساب میکنیم، میگیم حکمت اصلی را نمیدانیم، هیچ اونایی که نمیدونیم که هیچ صحبتی نداره. از اونهایی که برای ما بیان شده تا الان چهارتشو با هم گفتیم، اگر ابهام و سوالی نداره بریم قسمت پنجم.
بسیار استاد این رو یه توضیح می‌فرمایید که یعنی چه سنت‌های پیامبران رو در غیبت‌هایشان
ببینید
در روز جاری ساخت؟
آنچنان که اشاره کردیم و بزرگواران مستحضرند، کتاب شریف کمال الدین که شرح غیبت‌های انبیا و اولیاء الهی از امت‌هاشون هست رو در اونجا فهرست کرد و بیان آورد. یکی از سنت‌هایی که خدا در ارتباط با انبیاء سلف داشته است این بوده است که در دوره‌هایی اونها از قومشون غایب می‌شدن. خدای متعال بر اساس حکمتی چنین مقدر فرموده که سنت اونها راجع به وصی آخر و امام حق آخرین هم جاری شود. به این جهت امام زمان سلام الله علیه هم دوران غیبتی دارد. خب ما در قرآن سلام علیه خب یه جمله رو بگم. قرآن هم در جاهای مختلف سنت‌هایی از انبیا بهش اشاره شده، یعنی یه چیزهایی در قرآن بیان شده که انگار راجع به همه انبیا و اولیا جاری بوده، ولی مسئله غیبت طبق اون چیزی که ما از روایات متوجه میشیم راجع به همه نبوده، اما راجع به برخی بوده. خدا به حکمت بالغ خودش چنین اراده فرموده که این راجع به امام زمان هم محقق شد. بله بفهمید فرموشتون آشون.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
امید باشید عیدتون هم مبارک باشید.
ممنون به همچنین.
اینجا در ترجمه این آیه این رو نوشتن که البته شما از حالی به حال دیگر در آیه. نمیشه توضیح بفرمایین این البته یک قسمت از سوال بود که شما الان توضیح دادین، من متوجه شدم این هم برام سوال بود که چطور در همه انبیا و اولیا این امر جاری شده و شما فهمیدید در همه اولیا انبیا نیست، به بعضی از انبیا تعلق گرفته. اینکه که البته شما از حالی به حال دیگر درآیید، این رو من متوجه نشدم.
ببینید این در ذیل مجموع آیاتی که آورده شده یک ترجمه تحت لفظی کردن. ترجمه تحت لفظی رو وجود مقدس امام وقتی خواستن توضیح بدن در واقع تأویلش رو بیان کردن که منظور از این آیه چنین است. حالا اونهایی که میخوان به ترجمه توجه بکنن، ظاهر ترجمه همین است که شما فرمودید. حضرت میگن تأویل این آیه چنین است، یا بهتر بگم یکی از تأویل‌های این آیه چنین است که لترکبن طبقا عن طبق، چنین تأویلش هست که همونطور که سنت‌هایی بوده است برای پیامبرانی، این سنت‌ها تکرار می‌شود طبق همون چیزی که برای ادعی تقدیر شده بوده است، برای حجت آخرین هم تقدیر شده است.
پس این معنی رو میده.
بله.
که این
بله.
معنی از حالی به حال دیگر معنیش
بله.
در واقع تقدیر میشه.
بله.
ممنونم متشکرم.
یکی از سنت‌های خدای متعال درباره انبیا یه آیه جالبی است که من پیشنهاد کنم بزرگواران اگر قرآن دم دست دارن این آیه رو بیاورن. سوره مبارکه هجر آیه 11 این از اون آیاتی است که به نظر من اگر بر اساس اون پیشنهاد قدیمی یک قرآنی دارید که با اون قرآن معنوسید، توش علامتایی میتونید بذارید یا داشتایی که نارش میتونید داشته باشید، این آیه به نظر من باید یه جوری علامت بخوره، حالا یا فسفوری بشود اگر رنگ‌های مختلف رو براش معانی مختلفی در نظر داشته باشید، یا به هر حال به یه شکلی باید مشخص بشود این آیه. خیلی آیه مهم و کاربردی است. آورد این آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونید.
آیه 11 فرمودید.
بله بله.
و ما یعنی
رسول الا خانو به دیت
فهده. ترجمه شم بگید. پیامبری برایشان نیامد جز آنکه او را به منزله می‌گرفتند.
و ما یعتیهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما یعتیهم، هیچ پیغمبری، هیچ دعوت کننده به بندگی و به خیری نیامد الا کان بهی استهزا، مگر اینکه او رو به استهزا گرفت. ببینید به این عرایض من توجه کنید، اگر عرایضم ایرادی داشت لطفا متذکر بشید. اگر سنت الهی، نه اینکه رضای خداست، نه، اما چنین چیزی در طول تاریخ جاری بوده است به این تعبیر که هر رسولی و هر فرستاده‌ای و هر مأموری به بندگی خدا و هدایت که در مردم شروع کرده به تبلیغ و دعوت و هدایت، مورد استهزا قرار گرفته است، آیا چیز عجیبی است اگر بگوییم کسانی هم که چون پیامبران و اولیاء الهی میخواهند در این مسیر قرار بگیرند، حد اقلی از این شرایط برایشون پیش خواهد آمد؟ مثال، اگر خدای متعال فرموده باشد که من اولیاء خودم را، اونایی رو که میخواستم یه درجاتی بهشون بدم و ابوابی از رحمت و معرفت خودم رو بر اونها بگشایم، همشون رو بردم کربلا و همشون رو در موقعیت اشک برای امام حسین قرار دادم، که البته در جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود به این بحث اشاره کردیم. حالا اگر کسانی، ما روایت هم اگر نداشته باشیم که روایت هم داریم، اگر بگیم پس اینگونه است که گرچه بقیه اولیاء خدا نباشند و مقاماتی آنچنانی نداشته باشند، ولی اگر کسی در این مسیر قرار بگیره و کربلا بره و عشق بریزه بر قربت امام حسین، خدای متعال به هر حدی که حکمتش تعلق بگیرد، او رو هم مشمول رحمت و مغفرت و معرفت خودش قرار میده. چه برسه به این که در این زمینه روایت هم داشته باشه. و اتفاقا ما راجع به این آیه و نوع برخورد با دینداران و هدایتگران به حق روایت هم داریم. به عبارتی بزرگواران، یکی از اتفاقاتی که قرار است برای اون بچه شما، برای اون داماد شما که متدین تره، برای اون فرزند شما که بیشتر دنبال بزرگ داشته ایام قدیره، برای اون دختر شما که بیشتر دوست می‌دارد در مجلس روزه امام حسین شرکت بکنه و دیگران رو به این مجالس دعوت بکنه، به اون نبه شما که بیشتر میگه مامان جون امسال یادتون نره روزه خونتون، اون یکی بیشتر از دیگران مورد تمسخر، استهزاء، مطرود واقع شدن و تعابیری مانند این که ذیل این آیه بشود توضیح داد قرار میگیره. چرا؟ چون و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چرا میگی در قرآنمون علامت بزنید؟ برای اینکه هر موقع که ختم قرآن میکنید، هر موقع قرآن را میگشایید، وقتی در این صفحه میبینید این آیه رو شما فسفوری کردید یا کنارش علامت زدید، متذکر شوید و متوجه شوید که بابا دیروز اگر مثلا خواهرم یا خواهر شوهرم فلان جمله رو گفت، یه طعنه‌ای گفت که ای بابا شما هم تازه از فاطمیه اول در اومدیم دوباره فاطمیه دوم شروع کرد. یادم باشه کسی که در مسیر بندگی خدا و یه درجه بالاتر و دعوت دیگران به بندگی خدا، یعنی هم خودش بنده باشه هم دیگران رو به بندگی خدا دعوت بکنه، قرار بگیره نیست مگر اینکه مورد استهزاء، طعنه، تمسخر قرار بگیره. آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، این روایت رو نشنیدی. آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، گفت آقا من کسی هستم که همه منو دوست دارن. حاج خانم های با روابط عمومی بالا این روایت رو خوب توجه کنن، آقایون با روابط عمومی بالا، گفت یا امیرالمومنین من کسی هستم که همه منو دوست دارن. حضرت فهمودن که ولی ما از تو خوشنود نیستیم. آقا چرا کسی که همه از او خوشنود باشن، هم معصیتکار، هم فرد اهل ظلم، هم فرد اهل اختلاس، هم فرد دودوزه باز، هم فرد مسجدی، هم فرد متدین، هم فرد این معلومه که منافقه. نمیشود تو مسیر بندگی خدا رو بروی آدمای نااهل هم تو رو دوست داشته باشن. نه به این معنا که چون تو بد اخلاقی دوست ندارن، نه، ممکنه یه نفری مؤمن باشه یه ایرادی داشته باشه، به خاطر اون ایرادش دیگران از اون فاصله بگیرن، اون ایراد اون مؤمنه. مؤمن باید خوش اخلاق باشه، اهل بیت علیهم السلام خوش اخلاق بودن، ولی جوری نبودن که همه از اهل بیت خوششون بیاد. یه عده‌ای ناسبی بودن، خدا عذابشون رو زیاد کنه، یه عده‌ای جزو قاتلان اهل بیتن، یه عده‌ای جزو دشمنان اهل بیتن. نمی شود اونم در این زمانه آدم بگه من دل همه رو به دست میارم. اون دامادمون که اهل ده ها خلاف و بی حیاییه منو خیلی دوست داره، تو همه یه تولداش منو دعوت میکنه، اون دامادی هم که خیلی بنده خوب و با ملاحظه و با دقیقه، اونم منو خیلی دوست، اونم همیشه منو دعوت میکنه. بلا نسبت شما اگه این فرد بره پلو امیرالمومنین بره پلو صاحب الزمان، ازت میگن ولی ما از تو راضی و خوشنود نیستیم. نمیشه که هیچ کس شما رو به تمسخر نگیره، هیچ کس شما رو طرد نکنه، هیچ کس به شما بیمحلی نکنه، هیچ کس شما رو منفور ندارد و همه هم دوست داشته باشن شما تو مهمونیاشون باشین. نمیشه، یه جای کار لنگه، یا من منافقانه دارم عمل میکنم یا واقعا دیندار نیستم. بلا در مسیر بندگی خدا اینجا باید امر معروف کنم، اینجا باید نهی از منکر کنم، اینجا باید روی ترش کنم، اینجا باید عذرخواهی کنم نرم، اینجا باید سر این سفره ننشینم. خب نمیشه که همه جا همه دوستن با من. گاهی برخوردیم به بعضی از خانواده هایی که تو بحث مشاوره و اینا مثلا شوهر دو تا شماره داره، یه شماره برای یه عده‌ایه با یه عکسایی، یه شماره دیگه هم مثلا یه عکسای دیگه‌ای داره و برای یه عده دیگه. صراحتن هم میگه که آقا بالاخره آدم باید کاسبی هم بکنه دیگه، کاسبی هم میکنه، اتفاقا هم کاسبی میکنه، حالا چقدر اون قضاش پاکه یا نیست خدا میدونه. این رو چون یه نکته خیلی دقیق است و بالاخره آدم دوست داره مطالبی رو که مهم میداند بگوید، من دیدم الان که اشاره‌ای به سنن پیامبران شد خوب این آیه رو هم اشاره کنیم، شاید فرصتش نشه، شاید پیش نیاد که من آیه رو بگم در زمان دیگری، گفتم الان که موقعیتش هست این رو بر شما بیان بکنم و این رو بچه هاتون بیاموزید. ما که هیچی، اونایی که پیغمبرن، اونایی که جایگاه والایی دارند، اونایی که بری از خطا و لغزشند، اونهایی که به اصطلاح ما نمیشه ازشون ایرادی گرفت، بنده رو نگاه کنی سرتاپا خطا و ایراد، او پیغمبر که نمیشه ازش ایراد گرفت، او آنچه انجام میدهد بر اساس قاعده عصمت حجت خداست. اینو برای چی مسخره میکنه؟ چون دعوت به خیر میکنه، چون اهل خیره. و جالب این جمله رو هم حالا بر اساس کمی تجربه هم بشنوید، اگر کسی بخواهد تقیدات دینی بیشتر داشته باشه، بیشتر در معرض استهزاء، کسی در عمل، در رفتار، در نظام خانوادگیش، در نظام خرج کردنش، در نظام رفت آمدش مقیدتر به نظر برسه، بیشتر مسخرش میکنن. حالا یه وقتایی فروش مسخره نمی کنن چون به جیبش محتاجن، ولی پشت سرش مسخرش میکنن. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. فاطمه زهرا سلام الله علیها را ابوبکر مسخره کرد، جلوی جمعیت هم مسخره کرد، نسبت توهین آمیز بدی هم به وجود نازنین بی بی زهرا سلام الله علیها داد. خدا عذابشو زیاد کنه، خدا عذاب مروجینشو زیاد کنه. و ما این که باید در نظام تربیت جوری بچه هامونو تربیت بکنیم که چون مسخرش میکنن نمازشو ترک نکنه، چون مسخرش میکنن دست از ولایت امیر المؤمنین بر نداره، چون مسخرش میکنن دست از دینداریش بر نداره، چون مسخرش میکنن چادر روسریش از سرش نیفته، چون مسخرش میکنن نگه خب الان من روزمو نخورم بچه های دانشگاه فکر میکنن من شیک نیستم و من روزمو بخورم. تربیت من باید درست باشه. البته گاهی اوقات هم آدم تلاش میکنه، گاهی شما ممکنه از یه نفری تلاشی ببینید ولی اثر جدی هم نبینید. حالا این اثر جدی به خاطر چه چیزی حاصل نشده؟ معاصی خود این پدر مادر بوده، لقمه شون بوده، خطاهای تربیتی شون بوده، عوامل مختلفه. آدم نمیتونه راجب دیگران قضاوت کنه، راجب خودش میتونه، باید بگه استغفار کن. اما باید آدم تلاش کنه در این مسیر تا تربیتش درست واقع بشه. بزرگوارانی که بچه های کوچیک دارن، 5 ساله 6 ساله، اگر بلد نیستند خب تلاش کنن یاد بگیرن، اگر بلدن بکوشند اون سنگ بناها رو درست بگذارن که بعدن مثل بعضی های دیگه در 15 سالگی و 16 سالگی پسرها و دختراشون به مشکلات دیگه نخورن. زحمت داره دیگه. و با عزتون خیابونم یه طرفه است، جای عقب گردم نداره، هم تو این دنیا آمده اید، هم مادری و پدری را بر عهده گرفته اید و هم توقف نداره، این مسیر تا آخرش ادامه باید پیدا کنه. خب میخواستیم قسمت بعدی رو هم بخوانیم، حالا اشکال نداره بخوانیم، اگر توضیحش به جلسه بعد موکول شد بعد توضیح بدیم. شماره 5 رو بخونیم. بفرمایید.
5 ودایه خداوند ضایع نشود. یعنی مؤمنانی که از پشت کافران متولد می شوند، چنان که در کتابهای علل و شرایع و کمال الدین از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام روایت شده، از ابن ابی عمر از کسی که بود یاد کرد که گفت به آن حضرت یعنی امام ششم عرضه داشتم چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام با مخالفین خودش در ابتدای امر جنگ نکرد؟ فرمود به خاطر آیه‌ای که در کتاب خدای عزوجل آمده لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا اکرما. چنان که کافران از مؤمنان جدا می‌شدند، به راستی که کافران از آنان را عذابی دردناک می‌نمودیم. عرضه داشتم منظور از تزیل پاک شدن چیست؟ فرمود مؤمنانی که به امانت در اسلاح و پشت‌های کافران بودند. و همین طور است حجت علیه السلام که ظهور نمی کند تا اینکه ودایع خداوند عزوجل از پشت کافرین بیرون آیند که چون خارج گردند بر دشمنان خداوند عزوجل چیره خواهند شد و آنها را می کشند.
چیره خواهد نوشته برای شما یا خواهند؟ آه. خب خواستد چون برای ما خواهد شد نوشته. بله، منظور چیره شدن امام زمان سلام الله علیه است. حالا اونجا تعبیر جمع به کار برده احتراماً. خیلی خوب میخوانید تاج خانم، نشان دهنده دانش شماست. در اینجا مطلب روشن است، به مناسبتی فکر میکنم جایی توضیح داده باشم ولی خاطرم نیست، در مجموع جلسات زندگی با امام علیه السلام بوده یا جلسات دیگر. ما در این زمینه روایات داریم، حتی داریم روایت که امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی میخواستن به کسی شمشیر بزنند نگاه میکردند، اگر در نسل او مؤمنی بود حضرت جوری شمشیر میزدند که او مجروح بشه و دنیا نرود، ولی اگر در نسل او مؤمن نبود و یا نسل او مقتوع بود حضرت به درک واصلش میکرد. یکی از حکمتهای غیبت که اهل بیت علیهم السلام فرمودند این است که مؤمنانی هستند در صلب کافران که اینها باید به دنیا بیان. هستند بعضی از اعازم از علما و فقها و محدثین شیعه که اینا اجدادشون حالا یا در اجداد مادری یا پدری کسانی بودند که اینها مثل این نوادگانشون افراد صالح یا با اعتقاد صحیح کامل نبودند، اما خدا اونها رو حفظ کرده تا اینها به دنیا بیایند. یکی از حکمت‌های غیبت این است که این زمان طی شود و مؤمنینی که باید به دنیا بیان به دنیا بیان. وقتی به دنیا آمدن دیگه کافری نبود که در صلب او مؤمنی باشد. در اونجا کافران از مؤمنان جدا شده اند و حالا موقعیتی است که می شود کافرانی که پیش روی حضرت می ایستند رو به جزای خودشون رسان. یه سؤال تاریخی شاید اگر کسی ندانسته باشه براش جالب باشه این است که بزرگواران بفهمید که امام مجتبی سلام الله علیه چند تا فرزند پسر داشتند؟ بله، 4 فرزند پسر داشتند. هر 4 فرزند پسرشون هم در کربلا بودند. 3 در کربلا به شهادت رسیدند. جناب حسن ابن حسن مشهور به حسن مسنا در کربلا مجروح میشه و از هوش میرود. بعد که به هوش میاد و میخوان بکشنش، کسی از قوم مادری او واسطه می شود که چنین نکنید و او زنده می ماند و تمام فرزندان نسل امام مجتبی از این حسن مثنا هستند. یعنی سه پسر دیگر امام مجتبی سلام الله علیه فرزندی ندارند. خدای متعال چنین اراده می کند که از امام مجتبی هم نسلی بماند، پس فرزندش در کربلا به شهادت نمی رسد، از او نسلی به وجود می آید که البته او دختر امام حسین علیه السلام رو تزویج می کند و اون فرزندانی که از این پدر و مادر هستند هم فرزند امام حسنن هم فرزند امام حسین. یک نفرم بوده اما نسلش باقی است، اونایی که امام حسنی هستند و از نسل سید و از نسل امام مجتبی هستند از فرزندان جناب حسن مثنا هستند. یعنی گاهی اون فردی که بناس زنده بماند اینجوری نیست که حالا مثلا بله یه دونه محب امیرالمومنین هم مثلا تو نوادگانش هست، نه، چه بسا یک فردی اهل خیر و مسیر ثواب هم نبوده باشه، البته مثلا شاید خانومش خیلی پاکدامن و با تقوا بوده باشه که اثرات اون مادر هم در فرزندان دیده بشه، به تدریج یک نسل خیلی مؤمن متعبد صالحی پیدا بکنه. خدا چنین اراده فرموده است که این نسل هم بیاید. بنابراین غیبت امام زمان به تأخیر میفته. این هم نکته پنجم بود که اگر ابهامی نداشته باشه در این حد توضیحش شاید کفایت بکنه و وقتمون هم تمام شد. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین علیهم السلام. حدود 40 روز تا قدیر داریم و بعد از قدیر هم محرم. هر دوی این امر رو باید بسیار بسیار مهم دانست و براش کار کرد، هر کس در حد خودش و توان خودش و موقعیتی که دارد. البته تو بعضی از زمینه هام اگر بفرمایید بنده کمترین واسطه میشم برای اینکه کمکی کنید. مثلا شما برای قدیر یه جشنی دارید، میخواید یه خانم مجری خوبی هم داشته باشید. خب هستن از خانمایی که تو همین جلسه هم هستن، مجریگری رو هم یه خورده تمرین کردن، مسابقه هم براتون برگزار میکنن، معرفی میکنن. سخنران خانم بخواید تو همین جمع، بالاخره توی تزیین کردن بخواید کمکایی هست براتون، هم نیروشو میفرستیم هم انشالله اگه چیزی هم داشته باشیم برای تزییناتش. در قسمت‌های هزینه هم اگر بعضی از خانم‌ها به اصطلاح بخوان کمکی بشود، کسان دیگری هستند که داوطلبند که کمک بکنند و شما رو در احیاء امر امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام و تبلیغ قدیر و بزرگداشت ایام پرشور قدیر کمک بکنند. به همین ترتیب در ارتباط با ماه محرم و عزای سید الشهدا سلام الله علیه. به هر حال من عرض کردم اعلام آمادگی خودم رو به عنوان واسطه، و الا من نه چیزی دارم نه چیزی بلدم، ولی بالاخره کسانی رو میشناسیم که هم بلدند هم میتوانند کمک کنند. عرض کردم هر جوری که بفرمایید، رو دروسی هم نکنیم، بالاخره این که اعلام میکنیم برای این است که اگه بتونیم کاری انجام بدیم در خدمتتون باشیم. باز هم خدا رو شاکریم، امیدواریم که این نفسهای ما به قدیر و به محرم برسد. نمیدونیم تا اون روز تعداد نفسهای چه کسانی تعدادش تموم میشه و دیگه نمیرسن. خدا مرا از غم عشق تو جدا نکند، منو جدایی از عشق تو خدا نکند. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويل. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. امشب و فردا که عرض ادب خدمت به امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه دارید، خاصه برای کسانی که اسباب اولین تشرف شما را به مشهد مقدس فراهم کردند، خاصه پدران و مادران و اونهایی که شما را به زیارت امام رضا تشریف کردند، کسانی که گاهی در برهه‌های مختلفی از عمر شما مکانهایی رو براتون در اختیار گذاشتن که مشرف شید و اونجا در آرامش زیارت کنید، و همه کسانی که در این مسیر خدمت کرده اند و خلاصه کاری انجام دادن، اونها رو هم بسیار دعا بفرمایید که اگر دستشون از این دنیا کوتاه شده است، بسیار محتاج دعای شما و عنایت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هستند. برای شادی همشون، شادی همه درگذشتگان و حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق، اساتیدمون، محدثین شیعه، اونهایی که واسطه رسیدن خیرات معرفتی به ما بودن، مرحوم صاحب مکیال، همشون رو بهرمند کنیم از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى 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 محم